با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند، با قسمت پایانی از کتاب کاش خوابت دروغ بود، روایت سردار شهید جواد حاجی خداکرم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتا پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر حاج جواد میگفت تا موقعی که خونه پدرم بودم فرنگی صدا میکردن، اما روز عقدم خدا بیامرز شوهرم و حاج محسن تصمیم گرفت منو منیر صدا بزنه. دلشو نشکوندم، با خودم گفتم حالا که از این اسم خوشش اومده خب برای من چه فرقی میکنه که منیر باشم یا فرنگیس. ناگفته نمونه که فقط 13 سالم بود. دختر ساده‌ای بودم و از زندگی مشترک چیزی نمیدونستم. محسن با اینکه 15 سال از من بزرگتر بود ولیکن 4 شونه و بلند بالا بود. اینم بگم که اول زندگی حتی بلد نبودم غذا درست کنم. تمام مهارتم تو آشپزی خلاصه میشد در آبدو خیار درست کردن و سیرابی و دم پختک و از اینجور چیزا. خدا رو شکر نه شوهر و نه مادر شوهر سختگیر نبودن، الحمدلله. اولین بچه‌مون آقا داوود بود. حاج محسن تو زیارت امامزاده داوود نذر کرده بود که اگه بچهش پسر باشه اسمشو میذاره داوود. روز تولدش هم رفت بالای پشت بون و از آن گفت که خوشبختانه یه سرمشقی شد برای مردای محل. 2 سال بعد دومین پسرم مهدی به دنیا اومد که بعد از 3 روز سینه پلو کرد و مرد. بعدی ناصر بود که عمرش به 40 روزم نرسید. 4مین پسرم ابراهیم بود که به لطف خدا موندنی شد تا سالهای بعد شهید بشه و داغشو بذاره تو دلم. 5مین پسرم همین جواد بود. پدرم اومد پیشونیم و بوسید و ذوق میکرد که من 5 تا پسر آوردم. جواد از همون بچگی مقداری مریض احوال بود. یادمه وقتی اونو باردار بودم رفتیم مشهد برای زیارت. یه روز صبح داشتم بساط صبحونه رو پنبه کردم که کتری آب جوش روی خوب پامو سوزوند. جوری ترسیدم که سابقه واقعا نداشت. خلاصه رفتیم بیمارستان و پانسمان کردن محل سوختگی رو، ولیکن خب افاقه نکرد و برای مداوا و معالجه برگشتیم به تهران. وقتی جواب به دنیا اومد آثار مریضی من روش موند. بچه بدجوری مریض شده بود. دکترها میگفتن که قلب جواد مشکل داره، مراقبش باشید تا بعد از 5 سالگی بایستی عمل بشه. ضمناً گفت که این بچه بیشتر از 20 سال عمر نمی کنه. این حرف دکتر دنیا رو رو سرم خراب کرد. اما محسن دلداری می داد، می گفت بابا عمر دست خداست، این حرفا کدومه می زنی؟ بالاخره تا اینکه همسایه‌ها نشونی یک دکتر خوب رو به اسم آقای دکتر حسین عالی در اختیار ما گذاشتن، بردمش دکتر. دکتر بعد از اینکه معاینش کرد گفتش که این بچه که مشکلی نداره، شما احتمال خیلی زیاد سر حاملگی از یه چیزی هول کردی، ترسیدی. تا این حرفو شنیدم من بلافاصله ذهنم رفت به سفر مشهد و اون داستان سوختگی پام. با شک و تردید از دکتر پرسیدم آقای دکتر درسته که جواد به سن پیری نمیرسه؟ دکتر گفت خانم این حرف رو چی میزنید؟ این بچه که طوریش نیستش که قول میدم یه مردی بشه که لنگه نداشته باشه. از اون به بعد بود که خیالم قدر راحت شد. اون روزا شوهرم محسن شغل ثابت و پردرآمدی نداشت. مدتی با دوستاش میرفتن از کشتارگاه های اصفهون گلو جیگر می آوردند و در تهرون می فروختن. تا وقتی که هوا سرد بود پول خوبی در می آوردن، اما وقتی هوا گرم می شد چون ماشین یخچالدار نداشتن محمولشون خیلی زود فاسد می شد و در نتیجه ضرر می کردن. بعد از مدتها بیکاری به امید کسب و کار بهتر راهی اهواز شد و بساط جیگرکی و انداخت، ولیکن موفق نبود و دست خالی برگشت به تهران. بعد از مدتی برای اینکه دوباره بتونه تلاش بکنه مجدد رفت به اهواز. یه چند سبایی که گذشت دیدم خیلی دیر کرده و خبری ازش نیست. تصمیم گرفتم برم اهواز ببینم که چه خبره، چرا حتی نامه‌ای به ما نمی‌نویسه، خبری ازش نیست. دست بچه‌ها رو گرفتم و راهی شدم تا اینکه یه خبری ازش بگیرم. خلاصه پرسون محل کارشو پیدا کردم. البته از دور یک ساعتی از دور میپاییدمش. دیدم که بچه فقیری که از هلوشش میگذره یه سیخ جیگر مهمون محسن میشه. تعجب کردم، صورتم رو با چادر پوشوندم، رفتم جلوتر و پرسیدم آجا جیگرها سیخی چنده؟ محسن که از شنیدن صدای آشنای من ماتش برده بود گفت اه مانیخ تویی؟ چادرم رو از صورتم کنار زدم و در حالی که نگاه هم از عشق تار شده بود شروع کردم گلو شکایه که بابا با این بزل و بخششی که تو را انداختی شکم خودت هم که نمیتونی سیر کنی، چه برسه به ما؟ جواب داد که میگی چی کار کنم زن، وقتی با چشمای گرسنه ظلم میزنن به دستای من نمیتونم ندید بگیرم. بعد شروع کرد به داد و قال که اصلا کی گفته خود سرد باشی به اینجا تو شهر غریب، مگه تو صاحب نداری؟ خلاصه بعد از مدتی برگشتن به تهران و با سفارش و کاهش دوستان و آشنایان به عنوان آشپز در دانشگاه تهران استخدام شد. اما مدت زیادی طول نکشید که از اونجا عذرشو خواستن و مجدد بیکار شد تا اینکه دوباره حوالی بازار بساط جیگرفروشی رو راه انداخت. جواد و برادراشم که نوجوان بودن با دیدن این وضع آستینا رو زدن بالا تا کمک خرج پدرشون باشن. حالا از فروش بستنی و آلاسکا و آدامس گرفته تا پختن بلال و کارهای دیگه، تا بالاخره بعد از سالها مشکلات مالی و مستعجلی با فروختن کلاهایی که خورد و قسطی طی چند سال خریده بودم و فروختن مقداری از اسباب و اساسیه خونه و قرض گرفتن از فامیل تونستم یه پولی جور کنم و یه خونه نقلی بخرم. البته به خونه کوچیک یک طبقه کهنه ساخته بود، اما به هر حال از مستأجری و دربدری خب خیلی بهتر بود. البته عقل کردم و با اصرار زیاد محسن رو راضی کردم که خونه رو بکنه به اسم من، چون با روحیش آشنا بودم بعید نبود که این خونه رو بفروش و بین فقرا تقسیم بکنی. روزی که اساس کشی میکردیم دیدم که جواد اومد پیشم و گفت مادر، مثل این که ناراحتی، چیزی شده؟ گفتم چرا ناراحت باشم عزیزم، هرچی باشه داریم بریم خونه جدید. دستم و تو دستش گرفت و گفتش که ننه، نبینم بوسه وسائل و طلاهاتو بخوری، خودم بهتر از اینا رو برات میخرم. با این حرفاش یک دفعه بغزم ترکید، اما البته گریم دیگه از قصه نبود، اشک شوق عمونمو بریده بود. خب بعد از روایت های حاج خانوم مادر حاج خدا کرم میرسیم به روایت های خانوم فخرالسعادات همسر حاج جواد در مورد آخرین روزای مأموریت حاجی در استان سیستان و بلوچستان که عیناً به سمع مخاطبان و پیشکسوتان محترم میرسه. سال 76 بود که حکم انتصاب حاجی رو به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان ابلاغ کردن. اون موقع فرمانده نایی سردار جاپلقی بود و قرار بود که آقای عرب سرخی هم که از نیروهای مورد اعتماد حاجی بود همراه حاجی منتقل بشن به ناحیه سیستان و بلوچستان. یادم خلق و خوی حاجی بعد از گرفتن حکم انتقال تغییر کرده بود. یه روز یه حرفی پیش کشید که سابقه نداشت، یعنی نشستیم کنار هم و از هر دری با هم صحبت کردیم. از لحنش میشد فهمید که نگران شده. گفت باید حلالم کنی، تو و بچه ها خیلی سختی کشیدین، رنگ آسایش به خودتون ندیدین. اون از سالهای اول انقلاب بود، اون از بمباران های ارومیه بود، اون از تنهایی و غریبی. اگه بلایی سرم بیاد واقعا نمیدونم که آینده شما چی میشه. منظورم اینه که باید کاری کنم که فردای بعد از من محتاج کسی نباشی. عجب سابقه نداشت حاجی از این حرفا بزنه. نه خونه و زندگی و مال دنیا در نظرش هیچ بود، عدا در نمی آورد، واقعا به فکر مال دنیا نبود. البته دوست داشت که یه سرپناهی داشته باشه که خوب داشت، میخواست که بدهکار نباشه که نبود، البته مبلغ جزئی بدهکار بود، ولی که نگران کننده نبود. خلاصه رفتم تو فکر، تو دلم میگفتم که خدایا حاجی چرا باید این حرف رو بزنه، یه چیزی اون رو به فکر آینده بچه هاش انداخته، انگار حس کرده بود که قرار بدون اون بزرگ بشن بچه ها. تعجب میکردم حاجی از این حرفا، اونو همیشه بی نیاز و قانع دیده بودم، ذاتن بی نیاز بود، در بند اینجور حرفا نبود، اگه چیزی میخواست برای نیازمندا و آدم های مستحق میخواست. حالا همین آدم داشت از آینده خانوادش حرف میزد. با خودم میگم اون موقع چرا شک نکردم که حاجی برای سفر داره خودش آماده میکنه. همون موقع باید میفهمیدم که چند ماه بیشتر حاجی مهمون ما نیست. خب من زاهدان رو تا حدودی میشناختم، حاجی بارها اونجا رفته بود، میدونست اونجا چجور جاییه. یه روز یادمه سردار جاپلقی تماس گرفته با حاجی گفتش که حاجی خیلی سریع هر طور شده خودتو برسون به زاهدان. با آشنای قبلی که از زاهدان داشتم خودم رو آماده کردم برای یه دوره سخت. میدونستم حالا از آرامش دیگه خبری نیست. ایده همون سال که آمد به تهران گفتم ما رو هم با خودت ببر، ما هم هستیم، مادرم هم با ما بود. خلاصه به اتفاق حرکت کردیم به طرف زاهدان. یه شهری بود خشکتر از قم، از بالا که نگاه میکردی کوه و تپه ماهور و هزاران راه باریک و آفتاب داغ، انگار که این سرزمین با آدمیزاد سر جنگ داره، مثل قولی که همه جاش شمشیر خورده باشه و جای زخما خوش شده باشن. وقتی تو خونه سازمانی پیاده شدیم، چشم افتاد به دو تا درخت گز، یکی راست قامت و دیگری کج شده به سمت حیاط. با خودم گفتم که تو این بیابون برهوت و همین دو تا درختم غنیمتن. روبروی استانداری زاهدان چند باب عمارت یک طبقه بود، مخصوص فرماندهان نیروی انتظامی. چند نفر نگهبان مسلح هم سر و ته کوچه نگهبانی میدادن. دیدم الحق و ولانصاف خونه رو خوب مهیا کردن و چیزی کم نداره. توری پنجره ها، رنگامیزی در و دیوار، پرده های قشنگ و فرش های تمیز، خلاصه همه چی مرتب بود. در همین حین بچه ها رفتن سراغ شیر آب، یه مقداری آب خوردند و بعد شروع کردن به اوق زدن. مامان چرا آب اینجا شوره؟ گفتم قربونت برم آب زاهدان خب شوره دیگه، شیرین که نباید باشه. شروع کردن به نق زدن و بهانه گرفتن که اینجا کجاست که بابا اومده. گفتم تو قوم هی ناشکری کردید و غر زدید که بریم ترون، حالا خدا اینجا رو قسمتتون کرده. بعد پرسیدم از حاجی که اینجا آب شیرینم بده میشه. حاجی گفتش که انشالله از اطراف آب شیرین هم بیارن. خلاصه کارمو با یک حمله شیمیایی به انواع سوسک و روتیل و عقرب شروع کردم و کل خونه رو تحت پوشش قرار دادم. حتی بخشی از خونه همسایه ها رو هم من سمپاچی کردم. حاجی از همون اول سرگرم کار خودش بود، داشتن تبلیغ میکردن برای جمع آوری سلاح. هر قبیله ای برای خودش کلی سلاح داشت و سر هر چیزی جنگ و دعوا را میداختن. طرفی مرزا هم ناهم بود، به ما تأکید میکردن که هر جایی نریم، اگه رفتیم بی خبر نریم، فقط با تاکسی تردد کنیم، پای صحبت غریبه ها نشینیم و با اونا دختر خاله نشیم و توجه بکنیم که اونجا تهرون یا قم یا ارومیه نیست. اینا رو لابلای صحبت های آقای زالهی یا خود سردار جاپلقی، آقای عرب سرخی و حتی زنهای همسایه ما این حرفا رو میشنیدیم. یک سال از زمان اقامت ما در زاهدان گذشت و حکم انتصاب حاجی به فرماندهی نیروی انتظامی استان ابلاغ شد. مرتب از این شهر به اون شهر می رفت و از پاسگاه های مرزی و مساجد و مدارس بازدید می کرد. با مولوی ها نشست و برخاست می کرد. غالبا صبح اول وقت سر مزار شهدا فاتحه می خوند و بعد از اون برای شرکت در مراسم صبحگاه مراجعه می کرد به ستاد ناحیه. داشت کارهای پیشگیرانه رو وسعت میداد. یکی از اقدامات مهم اون موقع حفر کانال در مرزها بود. خندقهای عمیق و عریض تو مرزها میکندن تا خودروهای قاچاقچیا نتونه از اونجا عبور بکنه. مرتب میشیدم که اومدن قسمتی از کانال رو با لوده پر کردند و رد شدن قاچاقچیا. حاجی در همه جاهای حساس نگهبان گذاشته بود، سیم خاردار کشیده بود، برج دیدبانی علم کرده بود، ولی با این حال قاچاقچی ها نفوذ می کردن. در هر عملیاتی چندین زخمی و شهید داشتیم. امکانات پاسگاه ها خیلی کم بود، آذوقه کافی نداشتن، حتی نون کافی هم گیرشون نمی اومد. اغلب خودش سوار ماشین می شد و می رفت لب مرز. سردار صالحی جانشین ناحیه بارها و بارها به حاجی یادآور شده بود که حاجی مصلحت نیست انقدر خودتو به خطر بندازی. ولیکن خب حاجی آروم و قرار نداشت. می گفت بچه های مردم از خانواده هاشون دو افتادن، تو این آب و هوا دارن عذاب می کشن، تازه باید گرسنگی هم بکشن، آخه با شکم خالی میشه دوبال قاچاقچی و آدم های شرور رفت؟ مرتب با وزارت کشور مکاتبه میکرد، حتی بارها حضوری با وزیر کشور ملاقات داشت، میخواست برای ناحیه امکانات بگیره. البته چیزایی هم گرفته بود، ولیکن نه به قدر کافی. نیروی انتظامی در جایی مثل سیستان و بلوچستان واقعا مظلوم و محروم بود. من همچین محرومیتی رو در هیچ جا ندیدم. بعد 120 روزه سیستان امان آدم ها رو می برید. مگس از سر و کول مردم بالا می رفت. سرباز ها مرتب کنسرو لوبیا می خوردن. در عوض اشرار قاچاقچی کباب بره می خوردن و با تجهیزات کامل می اومدن به جنگ این بنده های خدا. بارها به حاجی گفتم حاجی دیگه نمیتونم زاهدان رو تحمل کنم، استراب داره خفم میکنه. حاجی گفتش وصیت کردم که بعد از من چیکار بکنی، دلم میخواد خیلی قوی باشه. صبح روزی که برای همیشه رفت با صدای در حیات بیدار شدم. ناراحت شدم که چرا خواب موندم و براش شیر داغ نکردم. خب عزیزان جان، در اینجا رسیدیم به پایان یکی دیگه از کتاب‌های مردان امنیت‌ساز. پیشکسوتان و مخاطبان محترم میتونن برای مطالعه و اطلاع از جزئیات بیشتر به کتاب کاش خواب دروغ بود از انتشارات مهراب قلم که به سفارش مرکز امور ایساگران فراجا منتشر گردیده مراجعه فرمایند. خداوند یار و نگهدارتون.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.